بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام. ابو حنیفه بر امام صادق علیه السلام وارد شد. فقال له یا ابا حنیفه بلغنی انک تقیسو. حضرت فرمود که به من اینطور رسیده که تو قیاس میکنی. قال نعم. گفت بله. قال لا تقیس. حضرت فرمود قیاس مکن. فإن اول من قاس ابلیس. فرمود چون اولین کسی که قیاس کرد خلاصه ابلیس بود. هین قال خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. در وقتی که در جواب خداوند گفت که علت سجده نکردن من این هست که من از آتش خلقت شدم و آدم از گل خلقت شده. اول آن کس که این قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. پس قیاس فرع بر اصلش کنیم، او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. در آیات آخر سوره صاد هست که در اونجا جریان اینطوری هستش که خداوند میفرماد از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خداوند میفرماد خلاصه به ملائکه که من بشری خلقت میکنم از گل، و وقتی خلاصه خلقتش تمام شد و از روح خودم در او دمیدم پس برش سجده کنید. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. الا ابلیس که سجده نکرد و در جرگه و زمره کافرین قرار گرفت. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. خداوند فرمود به ابلیس که چه چیز تو را باعث شد که خلاصه من کرد تو را از این که سجده بکنی بر یه موجودی که من با دو دست خودم او را خلقت کردم. حالا دو دست در اینجا یدی عرض میکنم مراد صفات جمال و جلال باشه، مراد علم و قدرت باشه، حالا این اقوالی که در تفسیر ملاحظه میفرمایید. بعد خداوند فرمود که استکبرت ام کنت من العالین. آیا استکبار ورزیدی در مقابل این فرمان من و سجده نکردی، یا از عالین هستی، یعنی از اون ملائکه‌ای که اونها مأمور به سجده آدم نبودن. و بعضی میگن مثلا اونها یه دسته از ملائکه هستن به نام ملائکه مهیمین که اینها دارای هیمان و حیرت هستن، اصلا مستغرق در توجه به حق تبارک و تعالی هستن. اجالتاً حالا خداوند میفرماد استکبار ورزیدی یا از عالین هستی. قال بعد ابلیس در همینجا قیاسی که کرد اینه که در اینجا در جواب حق تبارک و تعالی گفت که قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت من از او خلاصه بهتر هستم، من خلقتم از آتشه و او خلقتش از عرض میکنم که تین هست و از گل هست. قال فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. که خداوند به ابلیس فرمود. بعد ابلیس تقاضایی کرد، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. گفت خدایا به من مهلت بده تا روزی که مردم مبعوث میشن. قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. او گفت تا روزی که مردم مبعوث میشن به من مهلت بده. حق تبارک و تعالی گفت تو از مهلت داده شدگان، فرمود تو از مهلت داده شدگان هستی، اما الی یوم الوقت المعلوم. که شاید مثلا اینجور که حالا در تفسیر و اینها هست، مثلا اون آخرین روزی که خداوند دیگه معصیت میشه که قبل از عرض میکنم بعث و برانگیخته شدن مردمم هست تا اون روز به ابلیس مهلت داده شد. بعدم ابلیس گفت قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت که به عزتت قسم که من تمام این بندگانت را اغوا میکنم و خلاصه عرض میکنم که الا یه دسته عباد تو که از اونها مخلصین باشن. بعدم حق تبارک و تعالی فرمود قال فالحق و الحق اقول لأملأن جهنم و ممن تبعک، خلاصه من هم جهنم را پر میکنم از تو و از کسانی که از تو تبعیت کنن همشون. این حالا قیاس که ابلیس کرد. حضرت حالا میفرماید که به ابی حنیفه که خلاصه قیاس نکن، قال لا تقیس فإن اول من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، حین قال خلقتنی من نار و خلقته من تین، در وقتی که ایطور گفت فقاس بین نار و تین، او آمد بین آتش و گل قیاس کرد و گفت آتش خب برتر از گله. ولو قاس نوریت آدم ولو قاس نوریت آدم به نوریت نار عرف فضل ما بین النورین و صفاء احدهما علی الاخر. اگر او قیاس کرده بود نوریت آدم، نورانیت آدم را با نوریت آتش، اون وقت خلاصه میفهمید کدوم مثلا برتره. این حالا این حدیث شریف را ما یه وقتی از وسائل و شیعه همین مقدار عرض میکنم که از یه جایی اونم نه از خود وسائل، از یه کتابی نوشته بودیم آدرس داده بود وسائل و شیعه، اما دیگه صفحش و اینها ما نمیدونیم و نرسیدیم هم مثلا تتبعی بکنیم خب در کجا هست مثلا. این همین مقدار از یه کتابی عرض میکنم یه وقتی سابقه ها تو دفترمون نوشته بودیم آدرس داده بوده وسائل و شیعه، حال دیگه صفحش و اینها نمیدونیم. ول عمدت و فی طریقه الدوران و تردید، این که همی خلاصه قیاس مستنبت العله از نظر مذهب امامیه مردود هستش مگر منصوص العله باشه، خود شارع تسریع به علت فرموده باشه. و بیانها به طرق متعددت فصلوها فی کتب اصول الفقه و المصنف ذکر ما هو العمدت بینها و هو طریقان الاول و الدوران و هو ترتب الحکم علی الوصف الذی له صلاحیت العلیت وجودا و عدما کترتب الحرمت فی الخمر علی الاسکار فانه ما دام مسکرا حرام فاذا زال عنه الاسکار زالت عنه الحرمت. قالوا و الدوران علامت کون المدار عن الوصف علتا للدائره عن الحکم الثانی التردید و یسمى بالصبر و تقسیم ایزن و هو ان یتفحص اولا اوصاف الاصل و یردد ان علت الحکم هل هی هذه الصفت او تلک ثم یبتلى ثانیا حکم علیت کلن کلن حتی یستقر علی وصف واحد و یستفاد من ذالک کون هذا الوصف علتن کما یقال علت حرمت الخمر اما الاتخاذ من العنب او المیعان او اللون المخصوص او الطعم المخصوص او الرائحه المخصوصه او الاسکار لكن الاول ليس بعلت لوجوده في الدبس بدون الحرمه و كذا البواقي ما سوى الاسکار بمثل ما ذكر فتعين الاسکار للعلیه. عرض میکنم که ایشان فرمودن که در هر تمثیلی باید علم به سه مقدمه پیدا بشه، ما علم پیدا بکنیم به سه تا مقدمه، سه مقدمه باید بیان بشه تبیین بشه تا بعدن ما بعد از علم پیدا کردن به تحقق این مقدمات سلاس بگیم که خلاصه حکم در فرعم ثابته و برای فرعم ثابته، همون حکمی که اصل داره که مقصود از تمثیلم همینه که ما حکم ما برای فر ثابت بکنیم. بعد ایشون فرمودن اون سه مقدمه، یکیش اینه که اولا حکم برای اصل ثابته، مثلا حرمت برای خمر ثابته، مقدمه دوم این است که این علت حکمی که در اصل هست وصف کذایی هست، فلان وصف، وصف مخصوص. مثلا علت حرمتی که در خمر هست اسکاره، مستی آوردنه. مقدمه سوم هم این هستش که اون وصف کذایی و وصف مخصوص که مثلا اسکار باشه در فرع موجوده، در نبیز هم عرض میکنم که موجوده. آقایون میفرمودن نبیز چه هست؟ ظاهرا خمر شراب انگور هست و نبیز شراب خرما هست. این سه تا مقدمه اجالتا باید علم بهش پیدا بشه تا بعدا ما نتیجه بگیریم که حکم که حرمت باشه در فرع هم که نبیزه ثابته، که مقصود از تمثیل هم همین نتیجه گیری هست. ایشان فرمودن مقدمه اولی و سومی مشکل نیست، درش اشکالی نیست. مقدمه اولی این که حکم برای اصل ثابته، حرمت برای خمر ثابته، خب مثلا شارع مقدس بیان فرموده، این که مشکل نیست به دست آوردنش. و اما مقدمه سومی هم مشکل نیست، که این که وصف کذایی اسکار مثلا در نبیز موجود هستش، این هم خب اشکالی نیست درش، مشکل نیست. و اما اشکال کار و مشکل ما در مقدمه دومی است، که از کجا علت حکمی که در اصل هست، علت حرمتی که در خمر هست، وصف مخصوصی است که اسکار باشه، این را از کجا بهش ما علم پیدا بکنیم و به دستش بیاریم. ایشان فرمودن که برای بیان این مقدمه دومی طرق متعدده و گوناگونی هست که در کتب اصول فقه به طور تفصیل بحثش کردن، که مثلا از اون طرق یکی مثلا مناسبت هست، یکی تنقیح منات هست، که اینها در کتب و اصول فقه ذکر شده. ایشان فرمودن که مصنف در اینجا دو تا طریق عمده از اون طرق را برای تبیین و بیان مقدمه دومی از این سه تا مقدمه ذکر کرده، یعنی برای بیان این که ما از کجا بفهمیم که این علت حکمی که در اصل هست فلان وصف مخصوص، علت حرمت خمر اسکاره مثلا. اون دوتا طریق عمده که در اینجا مصنف ذکر کرده، یکی طریق دوران هست که بهش ترد و عکس هم گفته میشه، و یکی هم طریق تردید هست که بهش صبر و تقسیم هم ایزن میگن. حالا این دوتا طریق، طریق دوران آقا یا ترد و عکس، عبارت از این معناست که ما برای بیان مقدمه دومی، یعنی این که علت حکمی که در اصل هست، علت حرمتی که در خمر هست، وصف کذایی است که اسکار باشه، طریق دوران ایطوره، بیایم ایطوری بگیم. طریق دوران یعنی این که ما حکمی را که در اصل هست، حرمتی را که در خمر هست، مترتب بکنیم بر وصفی که صلاحیت علیت برای حکم را داره. بیایم حکمی را که در اصله، حرمتی را که در خمره، بیایم مترتب بکنیم بر یک وصفی که صلاحیت علیت برای این حکم داره، وجودن و عدمن. یعنی بیایم این حکم در اصل را دائر مدار یه وصفی بکنیم، مترتب بکنیم حکم در اصل را بر یه وصفی که صلاحیت برای علیت داره، صلاحیت برای علیت هم داره، وجودن و عدمن، به جوری که اگر اون وصف هر جا باشه این حکم هم مثلا دنبالش هست، حکم دائر مدار او وصفه، و اگر در جای او وصف نباشه این حکم هم مثلا نیست. این طریق دوران هست. بیایم حکم را دائر مدار یه وصفی بکنیم، حکمی که در اصله که اون وصف صلاحیت علیت را دارد، دائر مدار بکنیم وجودن و عدمن، بگیم هر جا اون وصف هست این حکم هم هست، که این را بهش ترد میگن، و هر جا اون وصف نیست حکم هم نیست، که اینم بهش عکس میگن. طریق ترد و عکس یا طریق دوران. مثلا در مورد خمر بیایم این حکمی را که در مورد خمر و اصل و مشبه و به ثابته که حرمت باشه، این را مترتب بکنیم بر یک وصفی که در خمر هست و صلاحیت علیت برای این حکم حرمت را داره، که اون وصف مثلا اسکار باشه. بیایم مترتب بکنیم این حکم را بر این وصف اسکار که صلاحیت علیت داره، مترتب بکنیم وجودن و عدمن. یعنی بگیم در هر جا که این اسکار باشه، عرض میکنم حرمت هم هست، و اگر مثلا در یه جای اسکار نبود حرمت هم نیست. این طوری اون وصف کذایی که علت هست برای حکم در اصل، برای حکمی که ثابته در اصل که مقدمه دومی باشه از اون سه تا مقدمه، این طور اون وصف کذایی را به دست بیاریم با طریق دوران، با طریق ترد و عکس. و بعد ایشون میفرمان که علما گفتن که بله مدار یعنی همون وصف علت برای دائره، یعنی برای حکمه. آخه چون نیست حکم دائر مدار همون وصف ما قرارش میدیم، حکم میشه دائر دور زننده، اون وصف هم میشه مدار محل دور، چون آخه این حکم رو ما دائر مدار اون وصف میکنیم وجودن و عدمن، مترتب میکنیم بر همون وصف وجودن و عدمن، اون وصفی که صلاحیت علیت برای این حکم ثابته برای اصل را داره. لذا علما اینطور گفتن، گفتن دوران علامت اینه که مدار یعنی وصف علت برای دائره یعنی برای حکم، دوران علامت اینه، علامت این است که مدار که وصف باشه علت است برای دائر که حکم باشه، اسکار علت است برای عرض میکنم که حکمی که حرمت باشه در خمر مثلا، این گفتن دوران علامت اینه. این حالا وقتی ما این طوری به دست آوردیم که عرض میکنم علت حرمتی که در اصل یعنی در خمر هست این وصف مخصوصی است که اسکار باشه، خب همین اسکار همین علت حرمت خمر مثلا که ما به دست آوردیم با طریق دوران ها، خب این در نبیزم در شراب خرما هم که موجود باشه خب همون حکم حرمت هم اینجا نتیجه میگیریم. این یک طریق. طریق دوم عبارت است از طریق تردید که صبر و تقسیم هم بهش میگن. صبر با سین در لغت به معنی داخل کردن میل هست در یه جراحتی برای اینکه سطح و عمق و گودی اون جراحت را به دست بیارن. این در لغت صبر در لغت به این گفته میشه، یه میلی را انسان داخل در جراحت بکنه برای اینکه سطح مقدار سطح و مقدار عمق و گودی اون جراحت را به دست بیاره. و در اصطلاح هم اینه که انسان امتحان بکنه، آزمایش بکنه تا اینکه علت این حکمی که خمر داره که حرمت باشه به دست بیاره، ببینه علت چه هست. طریق تردید این هستش که ما بیایم عرض میکنم که اوصاف خمر را، اوصاف این اصل را بیایم ردیف بکنیم. خب خمر اوصافی داره، رنگ مخصوصی داره، بوی مخصوصی داره، طعم مخصوصی داره. عرض میکنم که بیایم این اوصاف را همینطوری ردیف بکنیم. میعان داره مثلا، از عنب و انگور گرفته شده، یه وصفش هم اسکاره. این وصفهای خمر را که اصل باشه بیایم ردیف بکنیم. بعد که این کار کردیم بیایم تردید بندازیم، بگیم حالا علت این حکمی که در خمر هست، علت حرمتی که در خمره، آیا این وصفیست که اتخاذ از عنب و انگور باشه؟ آیا این وصفیست که مثلا عرض میکنم که میعان و جریانش باشه، سیلانش باشه؟ اینجور تردید بندازیم. آیا علت حکم خمر این وصفیست که مثلا بوی مخصوصش باشه، رنگ مخصوصش باشه، طعم مخصوصش باشه؟ وقت بعد بگیم یکی یکی را ابطال کنیم، بگیم نه این وصف نمیتونه علت حکم باشه. مثلا بگیم اتخاذ از عنب، این نه این نمیتونه علت باشه. این وصف خمر نمیتونه علت حرمت خمر باشه، علت حکم خمر باشه. چرا؟ به خاطری که اتخاذ از عنب در سرکه هم موجوده، عرض میکنم در شیره انگور هم موجوده، اونا هم از انگور گرفته شدن و حالی که حرمت ندارن، پس این وصف نمیتونه علت حرمت خمر باشه. آیا عرض میکنم این میعان و جریان و سیلانش مثلا علت این حکمش هست؟ نه اینم نمیتونه باشه، اینم ابطالش کنیم. بگیم اینم نمیتونه باشه به خاطر اینکه آبم جریان داره، آبم میعان داره، آبم سیلان داره و حال اون که حرام نیست، پس اینم نیست. آیا مثلا این بوی مخصوصی است که خمر داره، این وصف علت حرمت خمره؟ اینم ابطال بکنیم، بگیم نه اینم نمیتونه علت باشه به خاطر اینکه کشمش هم انسان در آفتاب اگر خشک بکنه همین بوی خمر را میده، خب پس بنابراین کشمش چطور حرام نشده؟ پس این وصف هم مثلا علت حرمت خمر نیستش.
و همینجوری یکی یکی اوصاف رو همینطور ابطال کنیم علیتشون را نسبت به این حکمی که خمر داره. چرا؟ چون این اوصاف در یه جای دیگری هم موجودن که این حکم خمر موجود نیست در اونجا، یعنی این حکم خمر که حرمت باشه در اونجا موجود نیست. تا برسیم به اسکار، به اسکار که رسیدیم همینجا انگوش بذاریم روش، بگیم بله این وصفی که اسکار باشه علت حرمت خمره و علت این حکمیست که خمر داره که حرمت باشه. ای طوری بیایم مقدمه دوم را به دست بیاریم، اون علت حکمی را که در اصله که یه وصف مخصوصیست، اون وصف مخصوص را ای طور به دست بیاریم. بعدم عرض میکنم خب اسکار وقتی که دیگه مشخص شد و متعین شد که علیت داره نسبت به حکمی که در خمر هستش، اون وقت این اسکار در نبیزم که فرع باشه وقتی موجود بود همون حکمی را که در خمره، عرض میکنم اینجا هم اثبات میکنیم، برای نبیزم اثبات میکنیم. اینها همه آقا چنانچه دیروز عرض کردم، اینها نسبت به جاهاییست که شارع مقدس خودش علت حکم را بیان نفرموده باشه که ما حالا با این طرق دوران و تردید یا طرقی غیر از اینها بخوایم علت را به دست بیاریم، علت حکمی را که در اصل هستش، والا که اون قیاس مستنبط العله فقهی باشه که ما علت را استنباط کرده که از نظر مذهب امامی هم مردوده، چون تمثیل منطقی همون قیاس فقهیه، قیاس مستنبط العله اینها. ولی اگر شارع تصریح به علت کرده باشه که قیاس منصوص العله میشه و اینجور تمثیل منطقی که قیاس منصوص العله فقهی باشه، که اینجور تمثیل منطقی برمیگرده به اون قیاس منطقی که خب میگیم النبیز و مسکرون و کل مسکرین حرامون، چون خود شارع مقدس فرزن فرموده خمر حرام لانه مسکر، تصریح به علت کرده. اینجور تمثیل منطقی که قیاس منصوص العله فقهی باشه برمیگرده به همون قیاس منطقی، یه قیاسی تشکیل میدیم، میگیم النبیزو مسکرون و کل مسکرین حرامون فالنبیزو حرامون و دیگه مفید قطع و یقین هم هست. اما اینها جاییست که این تمثیل منطقی قیاس مستنبط العله فقهی باشه که اهل سنت و جماعت معتبر میدونن و شیعه اون را مردود میدونه، که ما بیایم علت را، علت این حکمی را که در اصله، بیایم با یکی از این طرق، طریق دوران، تردید یا مناسبت یا تنقیح منات مثلا یا طرق دیگری، بیایم عرض میکنم که به دست بیاریم. و اینجور تمثیل منطقی که قیاس مستنبط العله فقهی باشه، ملاحظه میفرمایید مفید ظنه، مفید قطع نیست، مثل استقراء ناقص، مفید ظن. لذا در باب حجت همونی که مفید یقینه و بهش اعتبار داده میشه و بهش اعتنا میشه، همون قیاسش هست که مفید یقینه در باب این عرض میکنم حجج سگانه. ولا استقراء، استقراء تامش که ممکن نیست، اگرم ممکن باشه که برمیگرده به قیاس مقسم. و استقراء ناقصش هم که مفید ظنه، این که استقراء هم گفته میشه در مقابل قیاس، همون استقراء ناقصشه. یا تمثیل که گفته میشه به عنوان یه قسم از اقسام سگانه حجت، عرض میکنم که همون قیاس مستنبط العله فقهیش هست، ولا منصوص العلهش اونجور تمثیلی که برمیگرده به همون قیاس منطقی و مفید قطع و یقینه. خب ملاحظه میفرمایید در اینجا این تمثیل خب مفید ظنه، به خاطر که شما این اوصافی که ردیف کردی، شاید علت حکمی که در خمره همه این اوصاف باشه و همه این اوصاف مثلا در چیز نباشه، در نبیز نباشه، شاید یه وصفی باشه که شما عرض میکنم بهش نرسیدی و اون وصف علیت داشته باشه، حالا در صورت خود شارع نفرموده باشه علت چه هست در حرمت خمر، شاید یه وصفیست که اون وصف شما بهش نرسیدید که اون وصف عرض میکنم علیت داره نسبت به حرمتی که برای خمر ثابته، و اون وصف نهایی که شما برش نرسیدی او در نبیز مثلا موجود نباشه، لذا مفید ظن، احتمال خلاف داره. شما میتونید زن پیدا بکنید، عرض میکنم به این که علت حرمت خم مثلا اینه، این وصفه، با این طرقی که در پیش گرفتید. اما علم عرض میکنم اینجوری نیست که تمثیل مفید قطع و یقین باشه، نه، مفید زنه. لذا خب تمثیل در علوم عقلیه، در منطقی ها زیاد معتبر نیست، اونی که در اقسام سگانه حجت معتبره همون قیاسه. بحث تمثیل تمام میشه و بعد بحث صناعات خمس شروع میشه. ایشان عرض میکنم که میفرماین که قیاس یه هیئتی داره و یه مادهی داره، چنانچه کرارن عرض کردیم. هیئت قیاس عبارت است از همون شکل و ظاهر و صورت و قیافهی که قیاس داره، و ماده قیاس هم عبارت است از اون قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده، اونا چطور باشن، یقینی باشن، ظنی باشن، چطور باشن. ایشان میفرمان قیاس به اعتبار صورت و هیئت و شکل و ظاهرش ملاحظه فرمودید تقسیم شد به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی، و چنانچه جلوتر عرض کردیم که این تقسیم به اعتبار صورت و هیئت و ظاهر قیاسه، به اعتبار شکل قیاسه، و باز هر یک از قیاس اقترانی و استثنایی به اقسامی تقسیم شدن. قیاس اقترانی اشکال اربعه پیدا کرد، قیاس استثنایی 8 قسم یا 5 قسم مثلا پیدا کردش. عرض می کنم که این ملاحظه فرمودید که این تقسیم قیاس به قیاس اقترانی و استثنایی و هر یک از اینها به اقسامی، این به اعتبار صورت و ظاهر و شکل قیاس بود. که آیا ببینیم این نتیجه به مادته و هیئته در قیاس موجوده، شکل قیاس ایطوره، هیئت و ظاهرش ایطوره، یا به مادته فقط لا به هیئته موجوده؟ آیا مثلا اوسط وضعش چجوره در قیاس اقترانی؟ در قیاس اقترانی حملی و شرطیش هر دوش، عرض میکنم آیا اوسط مثلا اینجوره که محمول در صغراست و موضوعی در کبراست؟ آیا موضوعی در هر دوست؟ محمول در هر دوست؟ آیا به عکس شکل اول و صورت اوله که اشکال اربعه درست میشد، قیاس اقترانی تقسیم به اشکال اربعه میشد، تقسیم به قیاس حملی و شرطی میشد، قیاس استثنایی 5 قسم یا 8 قسم پیدا میکرد؟ این تقسیم قیاس به اینها به اعتبار صورت و هیئت و ظاهر و شکل و قیافه قیاس بود. و اما یه تقسیمی هم قیاس که همین یکی از اقسام سگانه حجت باشه و موصل تصدیقی باشه، یه تقسیمی هم عرض میکنم پیدا میکنه به اعتبار مادهش، به اعتبار اون مواد و مبادی، به اعتبار اون مبادی تصدیقیه که در قیاس هست، به اعتبار اون قضایایی که عرض میکنم قیاس از اونها تشکیل شده، و به اعتبار ماده قیاس تقسیم میشه به صناعات خمس. یعنی قیاس تقسیم میشه به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. این تقسیم قیاس به این 5 قسم که صناعات خمس باشه به اعتبار ماده قیاسه، به اعتبار مبادی تصدیقیه قیاسه، به اعتبار اون قضایایی است که در قیاس به کار گرفته شده و قیاس از اونها عرض میکنم تشکیل شده، به اعتبار اون قضایایی هست که این هیئت و شکل و ظاهر قیاس روی اونها آمده، روی اون ماده و اون قضایا آمده. بعد ایشون بیان می‌فرمایند وجه تقسیم قیاس را به اعتبار ماده به صناعات خمس، به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. می‌فرمایند وجه تقسیمش اینه، به خاطر این که یا این که قیاس مفید تصدیقه یا این که مفید غیر تصدیقه. یه وقت هست قیاسی هست که مفید هست تصدیق به نتیجه را، انسان تصدیق به نتیجه پیدا میکنه، تصدیق میکنه به نتیجه. عرض میکنم العلم این کان اذعان للنسبه فتصدیق و الا فتصور. یه وقت یه قیاسی هست مفید تصدیق، انسان با اون قیاس تصدیق به نتیجه میکنه. یه وقت هست یه قیاسی هست که مفید غیر تصدیقه، غیر تصدیق یعنی تخییل، مفید تخییله نه مفید تصدیق. ملاحظه می فرمودید که در بحث تصور و تصدیق همین کتاب تخییل ها یه وقتی عرض کردیم که باز بعدم به مناسبت باید عرض بکنیم که تخییل اون نسبت حکمیه‌ای بود که عرض می کنم که در نفس انسان یه تأثیر عجیبی بگذاره، یا یه قبضی برای نفس انسان و یه گرفتگی برای انسان به وجود بیاره، یا یه بستی عرض میکنم در نفس انسان به وجود بیاره، یه گشایشی، یه انبساطی، یه بستی، با این که خلاف اون نسبت حکمیه برای عقل ثابته، عقلم میدونه خلافی ثابته. مثل این که مثلا گفته میشه الخمر و یاقوتیتون سیاله، مثلا یه نسبت حکمیه ایست که عرض میکنم انسان وقتی ای را تصورش کرد، این نسبت حکمیه را که انسان تصور کرد، تصور این نسبت حکمیه یه تأثیری در نفس میذاره که بست باشه، انسان همچین گشادگی خاطر و انبساط خاطر پیدا میکنه، با اینکه میدونه خلافش عرض میکنم ثابته، عقلم اینو میدونه، میدونه که اصل یاقوتی عرض میکنم به رنگ یاقوت و اینها نیست و یاقوتی و سیاله نیست. یا مثلا العسل مره محوعه، عسل تلخه و خلاصه تهوع آوره. این تصور این نسبت حکمیه یه تأثیری در نفس میذاره که قبض و گرفتگی باشه، انسان یه جوری میشه، یه گرفتگی پیدا میکنه، با اینکه خلاف این نسبت حکمی هم برای عقل ثابته. عقل میدونه که عسل عرض میکنم شیرین هستش و ایجوری تهواور نیست، فیه شفاء للناس، و عقل اینا چیزا رو میدونه. و اما همین نسبت حکمی را که تصور بکنه، انسان یه جوری میشه، یه قبضی پیدا میکنه، یه گرفتگی انسان نفسش پیدا میکنه. این تخیله. حالا قیاس یا مفید تصدیق یا مفید تخییله که غیر تصدیق باشه. اگر یه قیاسی مفید تخییل بود، این قیاس شعره، عرض میکنم که مفید تخییله و شعره. و اما اگر مفید تصدیق بود، یا این است که افاده میکنه جزم را یا غیر جزم را، عرض میکنم که زن باشه، یا زن را افاده میکنه، یعنی انسان با این قیاس زن پیدا میکنه، عرض میکنم که به این نتیجه، این طوری هستش. حالا همین قیاس مفید تصدیق ها، تصدیق انسان میکنه به نتیجه، اما تصدیق زنی ها در صورت اول. قیاس یا مفید تصدیق یا مفید تخییل. مفید تخییل شد میشه قیاس شعر، قیاس شعری. مفید تصدیق که شد، حالا یا اون قیاس افاده میکنه زن را یا جزم را، یعنی یا تصدیق که افاده میکنه اون تصدیق، اون قیاس یه تصدیق زنی، مثلا تصدیق زنی بکنه به نتیجه اینجور، یا یه تصدیق جزمی افاده میکنه. اگر تصدیق زنی افاده کرد، اون قیاس خطابه هستش، که خطابه ای طوره، این عرض میکنم که باعث میشه که انسان تصدیق زنی به نتیجه پیدا بکنه. و اما اگر تصدیق جزمی را افاده داد این قیاس، که انسان تصدیق به نتیجه بکنه، اونم یه تصدیق جزمی نه یه تصدیق زنی. جزم در اینجا مراد یقین نیست، جزم اونیست که از سرحد زن بگذره، یعنی مافوق زن باشه اما به سرحد یقین نرسه. مراد از جزم اینه در اینجا، نه یقین، جزمی که یقین باشه نه. حالا این قیاسی که افاده میکنه، عرض میکنم تصدیق جزمی را، جزمم یعنی این که مافوق زن باشه اما به سرحد یقین نرسه، یا این است که این قیاسی که افاده میکنه تصدیق جزمی را، افاده میکنه عرض میکنم جزم یقینی را، این طوری هستش که انسان یعنی یه تصدیق جزمی یقینی 100% به نتیجه پیدا بکنه، افاده میکنه جزم یقینی را. و علاوه بر این، حالا عرض میکنم که علاوه بر این، و قیاسی که درش اعتبار صدق و حقم لحاظ شده باشه، یعنی صدق و حقش هم، صدق و حق بودنش هم معتبر باشه. یه قیاسی که افاده میکنه تصدیق جزمی یقینی را، و درش در اون قیاس هم معتبر هست که صادق باشه و حق باشه، مطابق با واقع باشه، اینم معتبر هست و این اعتبار هم مطابق با واقع و نفس الامر باشه، ای طوری اگر شد اون قیاس بهش برهان گفته میشه. و اگر افاده بکنه، عرض میکنم این تصدیقی که افاده میکنه جزم را، افاده نمیکنه جزم یقینی را، یه تصدیق جزمی یقینی را. این هم حالا دو صورت داره، یا این هستش که در اون قیاس معتبر است عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خصم، یا معتبر نیستش. اگر یه قیاسی که افاده میکنه، عرض میکنم تصدیق جزمی را، اما نه جزم یقینی، تصدیق جزمی یقینی نه مثل برهان، افاده میکنه تصدیق، عرض میکنم جزمی را، جزم را افاده میکنه که همون مافوق زن باشه اما به یقین نرسه، حالا اگر در اون قیاس معتبر باشه عموم اعتراف، یعنی یه قضایایی باید در اون قیاس به کار گرفته بشه که عامه مردم بهش اعتراف دارن، یا خصوص اعتراف خصم، یعنی در اون قیاس از یه قضایایی استفاده بشه که خود خصم به اون قضایا معترفه، یه قیاسی افاده میکنه تصدیق را، تصدیق جزمی را، نه جزمی یقینی، افاده میکنه تصدیق جزمی را. حالا اگر در اون قیاس معتبر باشه عموم اعتراف، یعنی اعتراف عامه مردم، یا خصوص اعتراف خصم، و در اون قیاس حق بودن و صدق بودن هم معتبر نباشه، حتما را اون قضایایی که در قیاس حق باشه و صادق باشه نه، فقط عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خصم درش معتبره، یه قضایایی باشه که مردم همه بهش اعتراف دارن، یا خصوص این خصم بهش اعتراف داره. اینطوری اگر شد او قیاس جدل میشه. و یا این است که نه، یه قیاسی است که افاده میکنه تصدیق را، اونم تصدیق جزمی را، البته جزم نه جزمی یقینی مثل برهان، تصدیق جزمی را افاده میکنه و در اون قیاس هم معتبر نیست عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خصم. یعنی حتما از یک قضایای استفاده بشه که عامه مردم بهش اعتراف دارن یا خصوص خصم بهش اعتراف دارن، نه این معتبر نیست. و درش هم معتبر نیست مثل همون جدل که حق باشه و صدق باشه اون قیاس، نه این هم درش معتبر نیست. حق بودن قیاس و صدق بودن قیاس هم درش معتبر نیست. اینجور قیاس هم بهش مغالطه میگه. پس ملاحظه می‌فرمایید مغالطه هم افاده میکنه تصدیق جزمی را. عرض می‌کنم انسان تصدیق جزمی به نتیجه میکنه، جزم البته مافوق ظن ولی به سرحد یقین نرسه، اما خب اون قیاس درش معتبر نیست عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خاص. و عرض میکنم همینجورم درش معتبر نیست که حتما مطابق با واقع باشه و صادق باشه و حق باشه. اینم بهش مغالطه میگن. بعدیشون میفرمان که اگر مغالطه به ازای برهان در مقابل شخص مبرهن و حکیم استعمال بشه، به اون مغالطه سفسطه گفته میشه. اگر مغالطه به ازای برهان در مقابل شخص مبرهن و حکیم، یعنی کسی که برهان اقامه میکنه، استعمال بشه، یه شخصی بیاد مغالطه را در مقابل اینجور آدمی استعمال بکنه، به اون مغالطه سفسطه گفته میشه، یعنی حکمت بیواقعیت بیحقیقت. و اگر که مغالطه از ناحیه یه فردی به ازای جدل در مقابل شخص مجادل و غیر حکیم استعمال بشه، یه آدمی که مجادل هم میکنه، به اون مغالطه مشاغبه میگن، با غین مشاغبه گفته میشه، که حالا مشاغبه رم عرض میکنم از لغت ما نوشتیم و عرض میکنیم در تطبیق. بعد ایشان میفرمان حالا این وجه تقسیم قیاس به اعتبار ماده به این صناعات خمس که روشن شد، حالا قیاس برهانی، اون برهان که یه قسم از این اقسام پنجگانه قیاس باشه که پیدا میکنه قیاس به اعتبار ماده، برهان باید تمام قضایایی که درش به کار رفته یقینی باشه. اینطوری نیست که یه قضیهش یقینی باشه، نه، باید هر دو قضیهی که در برهان به کار رفته یقینی باشه، به خلاف اون چهار قسم دیگه. اون چهار قسم دیگه نه، مثلا یه قیاسی برای اینکه بخواد مغالطه باشه کافیه که یه مقدمش وهمی باشه. حالا این وهمی و یقینی و اینها بعدن تعریف میکنن ایشون. یه قیاس اگه بخواد مغالطه باشه کافیه یه مقدمش وهمی باشه، ولو یه مقدمه دیگه هم یقینی باشه او دیگه میشه مغالطه. فقط برهان هست که با تمام قضایایی که درش به کار رفته یقینی باشه. اما در اقسام دیگر همیشه قیاس تابع اون قضیه پستره. مثلا یه قیاسی هست یه مقدمش وهمیه یه مقدمش یقینی، خب وهمی مقدمه وهمی پستر از یقینیه، قیاس هم تابع همین مقدمه پستر میشه. یعنی عرض میکنم که میشه قیاس مغالطی. یا مثلا اگر یه قیاسی باشه یه عرض میکنم مقدمش وهمیه، یه مقدمش هم عرض میکنم از مخیلات تخیلیه، چون باز مخیلات پستر از وهمیاته، اون قیاس میشه قیاس شعری، قیاس تابع مقدمه پسترش هست. اما در برهان باید تمام قضایا هر دو مقدمش باید یقینی باشه، یه مقدمش یقینی باشه کفایت نمیکنه. تا حالا بعدن اینها وهمیات و عرض میکنم مخیلات و اینها حالا بعدن معنا میشه. آره. بله. خب بله. خیلی میشه. به خاطر که یه چیز آقا یه چیزی که به نزدیکی یقین برسه یا میمونه همون نزدیکی یقین یا به یقین هم میرسه. تصدیق اگر قیاس افاده کرد تصدیق را، اونم تصدیق جزمی را، حالا اگر افاده کرد تصدیق جزمی یقینی را، رسیدم به سرحد یقین میشه برهان. اگر نرسید همونجا مون نزدیک سرحد یقین، خب او چند قسم بعدیش میشه، چه اشکالی داره؟ نداره. حالا یه قید میزنیم، ما میگیم در صورتی که قیاس افاده بکنه جزم را، اما ان یفید جزما یقینی، یا یه یقینی بهش قید میزنه اولا، اگر جزم یقینی را افاده کرد میشه برهان، نکرد دوست چند قسم دیگه چه اشکالی داره؟ در مرحله اول جزمه، هر دو را شامل میشه، جزم یقینی که بی‌سرد یقینم برسه و نرسه در همونجا بمونه. حالا این افاده جزما یقینی یا یه یقینی بهش قید میزنه، بله خب عرض میکنیم عامه دیگه، یعنی هم جزم یقینی را که بله لذا بعدا قیدش میزنی. بعضی از آقایون سوال میفرمودن فرق بین استقرا و تجربه، این را انشاءالله در تجربیات که حالا یکی از بدیهیات ست باشه که در همین کتاب میاد، مشاهدات و تجربیات و حدسیات و اینا، در اونجا شاید توضیحش را فرق است بین تجربه و بین استقرایی که خونده شد در منطقه در اونجا عرض میکنیم. بعضی از آقایون هم میفرمودن که شما مثلا در اینجا میگید که در تمثیل استدلال میشه از حال جزئی به جزئی، در استقرا استدلال میشه از حال جزئی به کلی، و حال اون که شما در این کتاب مکرر میگفتید که الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئی نمیتونه کاسب واقع بشه و نه مکتسب، نه معرف و نه معرف، نه به وسیله جزئی ما میتونیم یه جزئی دیگری را بهش معرفت پیدا بکنیم و کسب بکنیم، و نه به وسیله عرض میکنم جزئی میتونه مکتسب و معرف باشه. این البته عرض میکنم که فرمایش آقایون صحیحه، اما در اونجا که گفته میشه الجزئی و شاد بشه اینجور جواب داد، اینجا که گفته میشه الجزئی و لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، یعنی جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا به طور یقین، به طور یقینی، اما حالا به طور ظنی باشه چه اشکالی داره؟ مثل استقرا و تمثیل، لذا استقرا و تمثیل مفید ظنن و لذا معتبرم نیستن خیلی زیاد، شادی شد اینطور بشه جواب داد. اما در اونجا که گفته میشه الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا به طور یقین، شما بخواهی از حال یه جزئی یقین به یه جزئی دیگه پیدا بکنی، این خب نمیشه، یا از حال یه جزئی یقین به حال یه کلی پیدا بکنی، این نمیشه الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. اما زن چطور؟ زن پیدا بکنیم حالا، لذا استقرا و تمثیل هم مفید زنن و به خاطر همین هم خب زیاد اعتباری نداره.
بله بله، آره بله،
اگر ما اسکار میم اول داره بدیم
آها،
و به حساب این نه خالص رد بش بکنیم، و یکی دیگه از خصوصیات به حساب ما هر دو در آخر قرار بدیم،
مثلا
یکیش ویژگی هم مختص به هم هستش،
مثلا حالا تعبیر رو عوض کنیم خصوصیت رو بگیم ویژگی کار درست میشه. حالا حضرت علی بفرما ویژگی، ما میگیم خصوصیت، ما میگیم اوصاف، فرقی که با هم نداره، ارزان هر دوش یه چیزه. حالا حضرت علی اسکار رو بیارید اول، اونم ببرید آخر، با تقدیم و تأخیر عرض میکنم که کار درست نمیشه. بله مثل این کتابایی که هی هزار تا ویرگول میزنن، حالا فکر میکنه این ویرگول ها مثلا مطلب را زیاد میکنه در کتاب، بله حالا حضرت علی چند تا ویرگول بزنید، اسکار رو بیارید به اول، اون یکی رو ببرید به آخر، خب این که عرض میکنم فرقی نمیکنه. اجالتا باید شما تک تک این اوصاف بررسی کنید. میفرماید اگر اسکار اول باشه دیگه از اونجا نوبت نمیرسه به اوصاف دیگه، اون نرسه. بله باید یه اوصافی بشمریم، همینجوری یه دفعه یه وصفی را بیایم بشمریم، بله همه را رد میکنیم، بله تمام اوصاف غیر از اسکار، بله خب بله یکی دو سه، بله به صفشون میکنیم اوصافا، چه اشکالی داره؟ آخه چه میشه اشکال کار کجا؟ چه؟ آخه نمیشه، آخه دیگه این دیگه صبر و تقسیم نمیشه، آخه صبر آقا عرض کردم امتحان کردن، با تک تک اوصاف امتحان تقسیم هم یعنی همین که اوصافا قسمت کنیم، این دیگه تقسیم نیست، همو اول بیم اسکارا و همو بگیم علته، او دیگه صبر و تقسیم نشد، این تردید نشد، چه تردید بین چی انداختید حضرت عالی؟ با چند تا وصفی باشه بگیم یا این علت یا اونه یا اونه، اینجوری کجا؟ خب خب
بله که اون
حضرت عالی از آخر شروع کنید به رد کردن، بله نه 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 آقا بنده چند تا وصف خم را شمردم، حالا اول اون وصف سومی را حسابشو میرسم ببینم او آیا علیت داره یا نه، آخریشو چیز میکنم، اولیشو هر چی حضرت عالی بپسندید، پسندم آنچه را جانان پسندم، هر کدوم بله چه نمیکنیم، بله نبایدم رد کنیم، اسکار میشه علت خم، علت حرمت، بله حالا از آخر شروع بفرمو حضرت عالی. فصل القیاس، این که حالا متن چیزی نخوندیم، حالا 10 دقیقه دیگه هم بیشتر نمونده. این کتاب هم دیگه عرض میکنم که آفتاب لب دیوار هستش. اونام که متن خوندیم، عمده در طریق تمثیل برای تبیین اون مقدمه دومی دوران و تردید. الاول و الدوران، طریق اول برای بیان اون مقدمه دومی دوران هستش. و هو ترتب الحکم علی الوصف الذی له صلاحیت العلیت وجودا و عدما. وجودا و عدما قید ترتب ها، یعنی دوران این است که ما بیایم مترتب کنیم این حکم حرمتی را که در اصل برای خمر هست بر یه وصفی که در خمره، اون چنون وصفی که براش صلاحیت علیت این حرمت باشه، بیایم مترتب کنیم وجودا و عدما. بگیم هر جا این وصف هست حکمم هست، هر جا این نیست عرض میکنم که چیزم نیست حکمم. مثلا بگیم هر جا اسکار با خمر باشه حرمتم هست، اگر اسکار از خمر زائل شد حرمتم نیست. اینطوری وجودا و عدما بیایم این حکم را مترتب بر وصفی کنیم که صلاحیت علیت داره. مثال میزنن الان ایشون، کترتب الحرمت فی الخمر علی الاسکار، مثل ترتب حرمت در خمر بر یه وصفی که اسکار باشه. فانه مادام مسکرا حرام، پس خمر مادامی که مسکره حرامه، مادامی که اون وصفا داره حکمم داره. فاذا زال عنه الاسکار زالت عنه الحرمه، اسکار ازش زائل شد این وصف حرمتم ازش زائل شد. قالوا، علما اینطور گفتن، گفتن که ود دورانو علامت و کون المداره عن الوصفه علتا للدائره عن الحکمه. گفتن که دوران کمی ترتب و حکم باشه بر وصفی که صلاحیت علیت داره وجودن و عدمن، گفتن علامت این است که مدار اون محل دو که وصف باشه، چون حکم ما میخواییم دائر مدار وصف کنیم، وصف میشه مدار، حکم میشه دائر، این وصف علت برای دائر و دور زننده، یعنی حکم. این طور خلاصه علت حکمی را که در اصل به دست بیم. از ثانی از تردید، که اینا ترد و عکس هم بهش میگن، اون جایی که وصف حکم دائر مدار اوست وجودن، هر جا وصف باشه حکم هم هست اونو ترد میگن، هر جا عدمن مترتب باشه هر دائر مدار باشه اون رو عکس بهش میگن. در معالم و اینها مثلا هست میگن این تعریف ترد و عکس نداره، مثلا نمیدونم ترد و عکس تعبیر میکنه. از ثانی اب تردید و یسما به صبر و تقسیم ایزن، راه دومی هم طریقه دومی هم تردیده و این طریقه به صبر و تقسیم هم ایزن نامیده میشه. حالا ما اینجا از حاشیه یکی از کتابا، از خودمونم نیست، اینجا اینطوری نوشتیم از صبر به معنی الامتحان، صبر با سینا، از صبر به معنی الامتحان و تجربه، از صبر به معنی الامتحان و تجربت لعمق شیء، به معنی امتحان و تجربه برای عمق شیء. و فی الاصطلاح ابطال و بعض المحتملات، و فی الاصطلاح ابطال و بعض المحتملات به نظر دقیق العمیق، این هم در اصطلاح ابطال و بعض المحتملات به نظر دقیق العمیق. خب این سبل که همین امتحان میکنیم یکی که اوصاف را بینیم علیت دارن، یعنی تقسیم هم که گفته میشه چون اوصاف قسمت میشه، هی اینه اونه اینجوری هی قسمت میشه، اوصاف قسمت. خب یه امای چیزی اینجا زائده، و هو ان یتفحص اولا اوصاف الاصل، و این تردید این است که تفحص و جستجو بشه اولا در مرتبه اول اوصاف اصل، اصل که همون خمر باشه، گفتیم در هر تمثیل تام می 4 چیز لازمه، یکیش اصله که همون مثلا خمر باشه، اوصاف خمر رو میایم تفحص میکنیم اون وقت. و یردد، بعد تردید انداخته میشه که علت حکم، علت این حرمت خمر، هل هی هاذه الصفه او تلک، آیا این صفتشه یا اون صفتشه، این اوصاف گردیف کرد. ثم یبتلا ثانیا، سپس ابطال بشه در مرحله دوم و برای بار دوم. در مرحله اول اوصاف ردیف کردیم و تردید میندازیم بین اوصاف علیت و حکم را، برای بار دوم هم ابطال بشه حکم و علیت کلن، حکم علیت هر دونه دونه از اوصاف، بگیم نه اینم تونه علت باشه چون در فلان چیز موجوده و حرام نیست، اینم تونه یکی یکی حکم علیت که بخوان اینا علت برای این حکم خمر باشن که حرمت، ابطال بکنیم. حتی یستقر علی وصف واحد، تا این که اون حکم علیت استقرار پیدا بکنه بر یه دونه وصف که مثلا اسکار باشه، دیگه بمونه اسکار. و یستفاد من ذالکه، چون وقتی ما گفتیم میان نمتونه باشه، چی نمتونه باشه، چی نمتونه باشه، میمونه اسکار در آخر، میمونه کمی اسکار علیت باشه، استقرار میکنه حکم علیت، علیت وصف در همین وصف واحد که اسکار باشه، و یستفاد من ذالکه کون و هازل وصف علتن، و بعد استفاده بشه که همین وصفی که اسکار باشه که آخر کار مونده، همین علت باید باشه برای این حکم خمر که حرمته. حالا مثال میزنن ایشون، کما یقال، چنانچه گفته میشه، علت و حرمت الخمره اما الاتخاذ من العنب، یا این است که از انگور گرفته میشه، یه وصفشه، اول میعان که به معنی جریان باشه، یا این است که جریان و سیلان داره، اول لون المخصوص، یا رنگ مخصوصشه، عرض میگم مثل رنگ انار مثلا، اول طعم المخصوص، یا طعم مخصوصی داره مثلا، اول رایحه المخصوص، یا بوی مخصوصی داره، اول اسکار، یا این است که مستی میاره. بعد بیام بگیم لکن الاول لیس به علت، لکن اولی که اتخاذ از عنب باشه نمیتونه علت باشه برای حرمت، لوجودهی فی دبس، بدون الحرمه، چون همین وصف اولی که اتخاذ از عنب باشه در شیره انگور یا مثلا در سرکه دبس به معنی شیره موجود است بدون حرمت، ولی حرمت نیست اونجا، پس اون نمیتونه علت حرمت باشه. و کزل بواقی ماسه ول اسکار به مثل مازوکر، و همینجوری بگیم اون بواقی، اون صفتهای باقی غیر از اسکارش، اونها هم نمیتونن علت باشن به مثل مازوکر، به مثل همینجوری که در وصف اولی گفتیم، یعنی بگو اون وصف دیگه هم در فلان چیز از حرمت نیست، پس اونم نمیتونه علت باشه، تمام اینها غیر از اسکار. فتعین الاسکار للعلیه، پس متعین میشه که اسکار علت. ملاحظه میفهمید که این میگن تمثیل مفید ظنه، چون آخه این علم که پیدا نمیشه، شاید همه اینا علت باشه، شاید یه وصفش که شما نرسیدید چنانچه هست. قوله القیاس الی آخره کما ینقسم به اعتبار الهیئت و صوره الی استثنایی و اقترانی به اقسامها، فکذلک ینقسم به اعتبار الماده الی الصناعات الخمسه عن البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المغالطه. همونطور قیاس که تقسیم میشد به اعتبار هیئت و صورتش به قیاس استثنایی و اقترانی با اقسامی که اون قیاس استثنایی و اقترانی پیدا میکردن، پس همینطوری تقسیم میشه قیاس به اعتبار ماده و اون قضایا و مبادی تصدیقیه که درش به کار گرفته شده، از حیثی که حالا مفید تصدیق باشن، مفید تخیل باشن، چه باشن، تقسیم میشه به صناعات خمس، یعنی برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. باز ما اینجا از یکی از کتابا، از المنجد، عرض میکنم اینجا نوشتیم که از خودمونم نیست، البته المنجدم دیدیم، اینجوری نوشتیم از صنع و العمل، راجع به صناعات خمس از نظر لغت حالا یه تحقیقی است، از صنع و العمل، صنع به معنی عمله، از صناعت عمل و صانع، صناعه اینم به معنی عمل صانع، از صناعت، از صناعه عمل و صانع، از صناعت و عمل و صانع، از تصنع و اظهار و شخص مالیسفی، از تصنع و اظهار و شخص مالیسفی، تصنع هم این است که آدم یه چیزی را اظهار بکنه که نداره، درش نیست، فلانی میگن تصنع میکنه، از صناعت و صناعت و که به کسر صاد و فتح صاد باشه، از صناعه و از صناعه، العلم الحاصل و به مزاولت العمل، العلم الحاصل و به مزاولت العمله کل خیاطه، صناعت یا صناعت علمی است که حاصل میشه با مزاولت، مزاولت یعنی ممارسته، با ممارست عمل مثل خیاطت مثلا، و ایزن المتعلق به کیفیت العمل کل منطق، این المتعلق عطف بر الحاصلویه، یعنی با صناعت و صناعت علمی است که متعلق و مربوط باشه به کیفیت عمل مثل منطق، اینم بهش صناعت و صناعت گفته میشه، و ایزن المتعلق به کیفیت العمل کل منطق، و قیل از صناعتو که با فتح صاد باشه، از صناعتو تستعمل فی المحسوسات، صناعت استعمال میشه در محسوسات، و صناعتو به کسر صاد، صناعت با کسر صاد، فی المعانی، در معانی استعمال میشه، و الجمع، حالا جمع صناعت و صناعت چه میشه؟ و الجمع صناعات و صنایع، جمعش هم میشه صناعات به کسر صاد و صنایع، اینم از المنجده. نوارتون چیز میکنه جمعه. بله. وقد یسما سفسطیتن ایزن، همین مغالطه نیز سفسطیم نامیده میشه، سفسطم نامیده. حالا این لعنه علت نیست برای اینکه مغالطه سفسطیه نامیده میشه، علت برای وجه این تقسیم قیاس به اعتبار ماده به این پنجتا. لعنه، حالا چرا قیاس به اعتبار ماده به این پنجتا تقسیم میشه؟ لعنه مقدماتهو اما ان تفید تصدیقن او تأثیرن آخر غیر تصدیقه، به خاطر این که مقدمات قیاس، اون قضایایی که در خود قیاس به کار گرفته شده، یا این است که فایده میده تصدیق را که ما تصدیق به نتیجه پیدا کنیم، یا تأثیری غیر از تصدیق را عن تخیله که تخیل را نتیجه میده، ما عرض تخیل به نتیجه اینجوری نتیجه میده عرض برن که خلاصه یه نتیجه ای را میده که تأثیر میذاره، تصورش تصور اون نتیجه تأثیر میگذاره در نفس، قبضی بستی در نفس به وجود میاره، با اینکه انسان خلاف این نسبت حکمیه این نتیجه رو هم در نزد عقلش ثابته. و ثانی از شعر، و دومی که اگر اون مقدمات قیاس فایده بده تخییل را شعر نامیده میشه. و اولو اما ان یفید زنن او جزمن، اولی یعنی اگر مقدمات قیاس تصدیق به نتیجه را چیز کرد، فایده داد، حالا یا تصدیق زنی را فایده میده که ما زن به نتیجه پیدا کنیم، او جزمن، یا تصدیق جزمی را فایده میده که ما جزم به نتیجه پیدا کنیم، جزم ما فوق زن اما به سرحد یقین نمیرسه. و فل اول و الخطابه، اولی خطابه، خطابه ای طور، قیاس خطابی ای طوره که انسان تصدیق زنی به نتیجه پیدا میکنه، حالا اینا مسائلش همه میاد. و ثانی این افاد جزما یقینی، یا دومی که اگر یه تصدیقی افاده بکنه، عرض میکنم چرا تصدیق جزمی را که انسان تصدیق جزمی به نتیجه پیدا بکنه، حالا اگر افاده بکنه تصدیق جزمی یقینی را 100% انسان دیگه عرض می‌کنم تصدیق بکنه به این نتیجه. اینجا حالا ما اینم اضافه کردیم که لازم هم از اضافه بشه، نوشتیم که بعد از این که وسانی این افاد جزمن یقینی، یا بعد نوشتیم و این تو برفیه ان یکون صدقن و حقا، و این تو برفیه ان یکون صدقن و حقا و هازل اعتبار مطابقن للواقعه و نفس الامر، یعنی علاوه بر اینکه افاده میکنه یا تصدیق جزمی یقینی را، در اون قیاس معتبرم باشه که صدق و حق باشه، مقدماتش صادق باشن، حق باشن، مطابق با واقع باشن، و این اعتباری هم که ما کردیم مطابق با واقع باشه، یعنی خلاصه مقدمات قیاس صادق باشن، اینم درش اعتبار شده باشه. و این تو برفیه یعنی در اون قیاس، در اون مقدمات، یعنی ان یکون صدقا و حقا و حاضر اعتبارا مطابق للواقع و نفس الامر، اینم ما نوشتیم و این اعتباری هم که ما کردیم مطابق با واقع و نفس. اگر اینطور باشه فهوال برهانو، این برهانه. و الا، الا یعنی چی؟ یعنی و الام یفد جزمن یقینی، یا اگر که اون تصدیق جزمی را که افاده میده تصدیق جزمی یقینی نیست، تصدیق جزمیه، به سر حد یقین نمیرسه. حالا فان اعتبر فیه عموم الاعتراف من العامه او تسلیم من الخاص، پس حالا اگر اعتبار شده باشه عرض می کنم در اون قیاس که فقط تصدیق جزمی را افاده میده اما نه تصدیق جزمی یقینی، اگر در اون قیاس اعتبار شده باشه عموم اعتراف از عامه، اعتراف عموم اعتراف، یعنی یه قضایایی به کار برده بشه، اون مقدمات قیاسی مقدماتی باشه که عموم مردم بهش اعتراف دارن که این مقدمات درسته، اگه تسلیم من الخصم، یا خود خصم بهش اعتراف داره، معتبر شده باشه در اون قیاس تسلیم از خصم، یعنی اعتراف عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خصم، خلاصه یه مقدماتی باشه که یا عامه مردم بهش اعتراف دارن یا خود خصم که ما باهاش داریم جدل میکنیم به اونا اعتراف داره، اینا اگر اعتبار شده باشه، باز ما با اضافه کردیم بعد از اوه تسلیم من الخصم نوشتیم که من دون اعتبار کونهی صدقا و حقا، من دون اعتبار کونهی صدقا و حقا، اما دیگه که حالا این مقدمات قیاس حتما صادق باشه، این دیگه درش معتبر نباشه، همین فقط عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خاص درش معتبر باشه و این قیاس تصدیق جزمی را هم افاده بکنه نه جزمی یقینی، این فهو الجدل، این میشه جدل. حالا مسائلش میاد. و الا، این و الا یعنی چه؟ باز ما اینجوری نوشتیم، نوشتیم ای برای و الا، نوشتیم ای و الام یعتبر فیه عموم الاعتراف او خصوص اعتراف الخصمه، ای و الام یعتبر فیه عموم الاعتراف او خصوص اعتراف الخصمه ولم یعتبر فیه ای زن ان یکون صدقا و حقا ولم یعتبر فیه ای زن ان یکون صدقا و حقا و الا معناش اینه، یعنی اگر نه در قیاس عموم اعتراف یا خصوص اعتراف خاص معتبر نیست که مقدماتش یه مقدماتی باشه که عامه مردم بهش اعتراف دارن یا خود خاص بهش اعتراف داره، این معتبر نباشه و بودن این مقدمات و صادق و حق هم اینم درش معتبر نباشه، خب این فل مقالته، این بهش مقالته می. و علم ان المقالته ان استعملت فی مقابله الحکیم سمیت سفسطیتا، اگر مقالته استعمال بشه به ازاء برهان البته در مقابل حکیم، یعنی در مقابل شخص مبرهن، در مقابل شخصی که برهان اقامه میکنه، به ازاء برهان در مقابل شخص مبرهن اگر مقالته رو یک کسی استعمال بکنه همون مقالته سفسطه نامیده میشه، حکمت بی واقعیت، حکمت بی حقیقت. و این استعملت فی مقابلت غیر الحکیم سمیت مشاغبتن، و اگر استعمال بشه همین مقالته به ازاء جدل در مقابل شخص غیر حکیم، یعنی شخص مجادل، شخصی که جدل میکنه، همین مقالته نامیده میشه مشاغبه. باز ما اینجا از کتاب لغت برای معنی مشاغبه نوشتیم شغبت القوم و علیهم و بهم، شغبت القوم و علیهم و بهم شغبن من باب نفعه، که این از باب نفعه باشه، نفعه ینفعه شغبه یش غبو، شغبت القوم و علیهم، یعنی گفته میشه گاهی شغبت علیهم، گاهی گفته میشه شغبت القوم، گاهی شغبت علیهم، گاهی شغبت بهم، خلاصه شغبت القوم و علیهم و بهم شغبن من باب نفعه. حالا معناش چه است؟ هیجت شر بینهم، یعنی خلاصه تهییج کرد شر را بین اون قوم، هیجت شر بینهم. اینم ما از مصباح المنیر نوشتیم که یک کتاب لغت جنگ و خلاصه ای هستش، اجالتا مشاغبه نامیده میشه. این زیرش هم یه چیزا نوشت. و علم ایزن انه یعتبر فی البرهانه ان یکون مقدماته به اصرها یقینیتن به خلاف غیره من الاقسام، بدان این که نیست شأن چنین است که معتبر است در برهان که بوده باشد مقدمات برهان و او قضایایی که در قیاس برهانی به کار رفته به اصرها، یعنی به تمامها، تمام اون مقدمات باید یقینی باشن به خلاف غیر برهان که بیان باشه از او اقسام چهارگانه دیگر. اقسام چهارگانه دیگر چطور هستن؟ مثلا یک فی کون القیاس مقالتتن ان یکون اهدا مقدمته وهمیتن، مثلا کفایت میکنه در اینکه یک قیاسی بخواد مقالته باشه این که یکی از دوتا مقدمش وهمی باشه، و امکانت الاخرى یقینیتن ولو دیگریش هم یقینی باشه باز مقالته است. نعم یجب ان لا یکون فیها ما هو ادون منها کالشعریات، بله واجبه که نبوده باشد در مقالته یه مقدمه ای که پستر از اون وهمیات باشه، مثل شعریات، چون تا مقدمه پستر بود قیاس تابع مقدمه پستره، میشه شعر دیگه، مقالته نمیشه، مثل شعریات. چطور نباید ای باشه؟ و الا یلحق بالعدون، و الا اون قیاس ملحق به عدون میشه، تابع هم مقدمه پستره. اگه یه مقدمه شد شعری دیگه شعر میشه، مقالته نمیشه، چون شعریات از وهمیات پستره. فإن المؤلف من مقدمة مشهورة و اخرى مخيلة، بله و اخرى مخيلة، پس اگر یه قیاسی باشه که ترکیب شده از یه مقدمه مشهوره و اخرى مخيلة یا مخيلة، بله و اون مقدمه دیگرم تن و مقدمه دیگرم مخيلة باشه، الان مشهوره و مخيلة کدومی که پستر مخيله؟ خب لا یسمی جدلی، یعنی قیاس جدلی نامیده نمیشه، بل شعری یا بلکه شعری نامیده میشه. فعرف